با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در یکی از داغ‌ترین بعد از ظهرهای ایران، 23 تیر ماه 1399 این بخت رو دارم که در کنار همکارانم میهمان خانه های شما، محل کار شما و هر کجا که دسترسی دارید و شنونده رادیو فردا هستید باشم و در ادامه هم کلی مطالب شنیدنی داریم، خبرهای مهم روز رو بررسی میکنیم، با تحلیلگران همراه میشیم و برای شما از گفتنی های امروز میگیم، یعنی 23 تیر ماه. اما پیش از این که بریم سراغ آخرین مطالبی که در این مجله بعد از ظهری با هم خواهیم شنید، بگذارید یه مقدار از خبرها بشنویم، همراه بشیم با کیان معنوی.
درود بر شما. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز دوشنبه با اعلام شناسایی بیش از 2300 بیمار جدید کووید 19 در کشور، از درگذشت 203 تن از بیماران طی 24 ساعت گذشته خبر داد. بنابر آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به حدود 260 هزار نفر رسیده و مجموع جانباختگان این بیماری از 13 هزار نفر گذشته است.
امروز مخاطبم در ابتدا سالمندان و کسایی که بیماری های زمینه ای دارن که ازتون خواهش میکنیم اصلا به هیچ وجه در محیط های شلوغ و پر ازدحام حضور پیدا نفرمایید. عزیزان دیگه هم سعی بکنید همه کارهاتون رو اگر قراره که در محیط شلوغ حضور پیدا بکنید به شکل مجازی انجام بدید و اگر مجبور شدید برای انجام امور به محلهای تجمع مراجعه بکنید، حتما دقت بفرمایید که هدفمند بیرون از منزل برید.
وزارت بهداشت جمهوری اسلامی استانهای خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و مازندران را در وضعیت قرمز اعلام کرده و می‌افزاید استانهای تهران، فارس، کرمان، البرز، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان شرقی را در وضعیت هشدار قرار دادند. به گفته سخنگوی سپاه پاسداران، دستگاه کرونایا موسوم به مستعان پس از حدود 3 ماه همچنان در حال تست و راستی آزمایی است. رمضان شریف روز دوشنبه 23 تیر ماه در گفتگو با وبسایت رویداد به 24 مدعی شده است که این دستگاه بخش عمده ای از تست های راستی آزماییش را با موفقیت از سر گذرانیده ولی هنوز به مرحله تولید نرسیده است. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، 27 فروردین امسال از دستگاهی رونمایی کرد که به گفته او هر ویروسی را از فاصله 100 متری در مدت 5 ثانیه شناسایی می کند. در واکنش به این ادعا، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد که دستگاه ویروسیاب رونمایی شده توسط سپاه تاییدیه این وزارتخانه را ندارد. انجمن فیزیک ایران هم 28 فروردین در بیانیه این ادعا را باورناپذیر و در حد داستانهای علمی تخیلی توصیف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران انتقادها به توافق 25 ساله ایران و چین را به گروه‌های به گفته او ضد انقلاب نسبت داد و گفت این رویکرد ریشه خارجی دارد. عباس موسوی روز دوشنبه در یک نشست خبری بار دیگر از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انعقاد تفاهم‌نامه با کشورهای دوست خبر داد.
ما آمادگی داریم با بسیاری دیگر از کشورهایی که روابط سنتی دیرینه و حسنه با جمهوری اسلامی ایران دارن چنین قراردادی، چنین تفاهمی رو انجام بدیم و رابطمون رو نه مقطعی بلکه دراز مدت تعریف بکنیم که راجع به بعضی از کشورها این کارا صورت گرفته. اما این حجمه هایی که هست قطعا ریشه خارجی داره.
در حالی که انتشار گزارش‌هایی درباره سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین واکنش شدید و اعتراض افکار عمومی را برانگیخته، محمد جواد ظریف وزیر خارجه نیز روز یکشنبه با دفاع از این سند بحث فروش جزیره کیش و نفت ارزان به چینی‌ها را شایع خواند. این اظهارات پس از انتقادهای شدید کاربران فضای مجازی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین و نیز شاهزاده رضا پهلوی درباره این سند بیان شد. محمد،
سپاس از تو کیان که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگانمون رسوندی. میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که با انرژی هرچه تمامتر این مجله رو همراه با شما ورق بزنیم. در این بعد از ظهر برای شما از آخرین های کرونا در ایران خواهیم گفت. همانطور که می‌دانید، خسارت‌های اقتصادی کرونا هم کم نبوده است. و از رانندگان تاکسی تا کودکانی که بر اثر کرونا جان باختند، همه را خواهید شنید. و از دیگر سو، مسئله کنکور را هم نباید فراموش کرد. کنکور سراسری که برگزاری آن همچنان در حاله تصمیم گیری و فشار حاصل از کرونا قرار دارد. باز هم ایران صدای انفجار شنید. انتشار اخبار تایید نشده از شنیده شدن صدای انفجار در مشهد. در این باره نظر یک کارشناس مسائل نظامی را جویا شده ایم. و مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که اگر فرصت شود به آن خواهیم پرداخت. و مهمتر از همه، فراموش نمی کنیم که قیمت دلار باز هم بالاتر رفت، 23,000 تومان. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. از اینکه ما رو انتخاب کردید یک بار دیگه کمال سپاس رو دارم. اجازه بدید بریم سراغ مسائل مبتلا به کرونا که این روزها بسیار خبرسازه و ایران رو در مرز هشدار قرار داده و بعضی جاها هم از مرز هشدار فراتر رفته. سپیده بهکام همکارم با ماست تا آخرین های کرونا در ایران رو برای ما بگه. سپیده، منتظر شنیدن گزارش تو هستیم.
بله محمد، در 24 ساعت گذشته هم شمار مرگ و میر و مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران افزایش پیدا کرد. متاسفانه اونطور که وزارت بهداشت اعلام کرد، 2349 مورد ابتلای جدید به کرونا شمار کل بیماران مبتلا رو به 259652 نفر رسوند و با مرگ 203 نفر هم مجموع درگذشتگان بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت 13032 نفر اعلام کرد. این بیماری همه مردم از هر قشر و سن و سال رو درگیر کرده. متاسفانه امروز اعلام شد که عیسی جعفری نماینده بهار و کبودر آهنگ در 11th دوره مجلس هم در اثر ابتلا به کرونا جان باخته. بسیاری از افرادی که درگیر بیماری هستند و شمار زیادی از درگذشتگان از جمله کادر درمانی و شاغلان در بیمارستان ها هستند. در گزارش تازه‌ای که سازمان عفو بین الملل منتشر کرده در مورد 79 کشور جهان، ایران در کنار کشورهایی مثل ایالات متحده، روسیه یا مصر بیشترین شمار درگذشته ها در بین اعضا و پرسنل درمانی رو داره. بر اساس آمار عفو بین الملل، ایران با 91 جان باخته بعد از آمریکا، روسیه، بریتانیا، برزیل، مکزیک و مصر قرار داره. البته همونطور که عفو بین الملل هم گفته، خب این برآوردها بر اساس درست بر اساس منابع رسمی هست، اما ممکن هستش که اعداد ارقام به طور چشمگیری بیشتر از اینها باشه، چون مقام‌های دولت ایران آمار دقیق و تفکیکی و مشخصی در مورد بیماران و درگذشته‌ها اعلام نمی‌کنند و تهدیدهای جدی در مورد دقت این آمار وجود داره.
اما سپیده، بذار یک نگاهی هم بکنیم به وضعیت کرونا با توجه به این که به هر حال تا پیش از این همیشه صحبت میشد، میگفتن که کودکان نمیگیرن، جوانها و نوجوانها در معرض خطر نیستن، اما الان داستان داره به گونه دیگه ای رقم میخوره با توجه به اخباری هم که میرسه، مثلا مرگ و میر در قزوین 5 برابر شده. الان داستان روی کودکان هم متمرکزه، یعنی اینکه 5 کودک فقط گفته میشه که بر اثر کرونا در خراسان جان باختن. به چه صورتی داره اوضاع پیش میره؟
درسته ما هم از کودکان چند روزه حتی چیزی که اعلام شد در تربت جام جان خودشون رو متاسفانه از دست دادن. الان هم محمد رضا محبوب‌فر عضو کمیته کشوری پیشگیری از کرونا گفته که 15% از مبتلایان و 3% از جان باختگان ویروس کرونا مربوط میشن به کودکان 3 تا 9 سال و 9 تا 16 سال. 1% از جان باختگان هم نوزادان و کودکان تا 3 سال هستند. قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت هم اعلام کرده که 1/3 بیماران کرونایی در استان بوشهر در بخش مراقبت‌های ویژه جوانان هستند متأسفانه. محمد
و البته یک نکته‌ای که این روزها وجود داره و قابل توجه اونهایی هست که الان پای رادیو نشستن و کنکوری هستن، مسئله کنکوره که سرنوشتش مشخص نیست، اما آخرین اخباری که تا این لحظه منتشر شده از چه حکایت میکنه سپیده؟
بله، این یکی از موضوعات بحث برانگیز بود که اخبار ضد نقضی هم منتشر میشد در موردش، ولی سازمان سنجش آموزش کشور امروز در یک اطلاعیه تکلیف آزمون دکترا و کارشناسی ارشد رو مشخص کرد که قرار بود هفته این هفته و هفته آینده برگزار بشه. گفت این دو آزمون به تعویق افتاده، آزمون دکترا 9 مرداد، کارشناسی ارشد 16 و 17 مرداد برگزار میشه. اما در مورد کنکور سراسری دیروز ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرد که برگزار میشه، نمیشه دانشگاه رو تعطیل کرد، اما وزیر علوم گفتش که امروز یعنی در روز دوشنبه تعیین تکلیف میشه. با این وجود سخنگوی سازمان سنجش در گفتگویی که داشت با شبکه خبر بشنویم که چی اعلام کرده.
حتما
آزمون سراسری چون حدود بیش از یک ماه دیگه برگزار خواهد شد و ما امیدواریم که تا اون زمان برگزاری آزمون سراسری وضعیت جامعه از نظر شیوع بیماری کرونا کنترل بشه، فعلا تصمیمی در خصوص تعویق آزمون سراسری گرفته نشده و آزمون سراسری در روز 30 و 31 مرداد ما برگزار میشه.
بله، شنیدیم نظر یکی از مقام‌های رسمی در سازمان سنجش جمهوری اسلامی ایران رو. اما از شما خانواده ها، پشت کنکوری ها، اونایی که سال اولی هستن و میخوان کنکور بدن هم دعوت میکنیم حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 در اختیار شماست. اما همین بحث رو اجازه بدید پی بگیریم با یک کارشناس و اینکه واقعا در چنین شرایطی که اوضاع چندان هم روشن نیست و آمار داره بالا میره و وضعیت نارنجی و قرمز داره خودش رو نشون میده در بعضی از شهرها، واقعا برگزاری کنکور سراسری حیاتیه و آیا راه دیگری وجود داره؟ امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی شهری و پژوهشگر اجتماعی در آلمان.
تا این لحظه هیچ خبر قطعی اعلام نشده از اینکه به چه نتیجه رسیدن. خبرها ضد نقیض هست. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وزیر علوم اعلام کرده که زمان برگزاری کنکور به تصمیم وزیر بهداشت هستش و خود مجلس هم اعلام کرده، کمیسیون آموزشش، که ستاد کرونا بعد در این زمینه تصمیم گیری کنه. ولی خب این روند اگر همینجوری پی بشه و اینجوری که اینا پیش بینی کردن این کرونا از بین نخواهد رفت به این زودی ها، توی خیلی از بدنهاشون دچار مشکل خواهد شد، از جمله کادر آموزشیشون. ببینید یک سال تمام این کسایی که میخواستن کنکور بدن، حالا چه کسایی که از طریق معلم‌های خصوصی بوده، چه کسایی که آموزشگاه‌های مختلف رفتن، کلی برنامه‌ریزی کردن و این ستاد آماده بوده برای اینکه این کنکور انجام بشه و الان دارن می‌بینن که خب با شدت گرفتن این کرونا نمی‌تونن این قضیه رو عقب بندازن و هی بعد هزینه بکنن، لحاظ وقت، لحاظ زمان، لحاظ امکانات مالی، و امکانشون براشون نیست.
فکر می‌کنید که آقای قاسمی این الان این اتفاقی که داره میفته، این تاکید بر این که به هر حال در تابستان ما برگزار می‌خوایم بکنیم کنکور رو، یک بخشش به این بر نمی‌گرده که نگاهی کاملاً به هر حال میشه گفت که بازاری به مسئله کنکور وجود داره، همونطوری که خود شما هم اشاره کردید، کلاس‌هایی که افراد رفتن، هزینه‌هایی که شده و پاسخگویی به این هزینه‌ها هم شاید یه دغدغه بزرگی باشه که آیا این کنکور بالاخره برگزار میشه با همه این هزینه‌ها؟
دقیقا من حرف شما رو تایید میکنم. این کلاس هایی که برای آموزگی کنکور برگزار میشه کم نیست توی ایران و تبلیغاتی که خودشون کردن ذهنهای دانش آموزا رو به این سمت بردن و این نیاز رو توی اینا ایجاد کردن که حتما این طریق کلاس ها و معلم ها باید انجام شه و این کلاس ها ریشه داره خودش توی آموزش عالی، یعنی همینجوری هم نیست که اینا سهم نداشته باشن و این برگزار نشدن اینها یه جوری به تعبیر شما بازاری بودن این دیدگاه رو دچار خدشه میکنه و بیش از این نمیتونن هزینه بکنن.
فکر میکنید در این شرایط با تمام پروتکل هایی که دارن میگن که نتیجتا شاید تا روز گذشته اینطوری بود که این پروتکل ها اجرا میشه و کنکور برگزار میشه یا آزمون های سراسری برگزار میشه که یکیش قرار بود همین 26 تیر ماه باشه و الان به تعویق افتاده، فکر میکنید که اصلا با این پروتکل ها میشه کنکور رو برگزار کرد در چنین شرایطی یا راهکار دیگه ای وزارت علوم داره و اصلا اگر که امسال ورودی نداشته باشیم کارو حالا بار وزارت علوم زمین میمونه؟
خیر، کارو بار وزارت علوم زمین نمیمونه. عقلانیش هم هست که با این شرایطی که هستش و امکانات موجودی که دارن اندک هست نمیتونن کنترل کنن این کارو انجام بدن. ببینید از یه طرف ما میتونیم بهشون حق بدیم، الان خودتون نگاه کنید کشورهای اروپایی بیش از این دیگه نمیتونن این ممنوعیت ها رو نگه دارن، حتی قسمت هایش رو برداشتن به خاطر اینکه اقتصادشون زمین میخوره، به خاطر اینکه خیلی ها بیکار میشن و دولت باید به اینا سوبسید پرداخت کنه. اما دولت های اروپایی، کشورهای اروپایی براش به قول شما پروتکل دارن، خیلی قدم به قدم این محدودیت ها رو برمیدارن و مدام رصد میشه. مثلا تو کشور آلمان با اینکه بعضی از محدودیت ها برداشته شده، به محض اینکه یکی از ایالت ها یکی از کارخونه های مثلا تولید گوشت مورد کرونا پیدا کرد، باز برگشتن به مرحله اول و کنترل های سخت کردن، به صورت قطع چپانی اینا دارن میان جلو. میگم اینها هم نگاهی به اقتصاد دارن، به ضرر دارن، ولی متاسفانه توی ایران ما این نگاهو نمیبینیم و خیلی تو بعضی از موارد شتاب زده عمل میشه. به نظر من برگزار کردن کنکور، خب اگر این دیدگاه نگاه کنیم ایرادی نداره، ولی باید برای بعدش پروتکل داشته باشیم، برنامه داشته باشیم. این سیل عظیم دانشجو میخواد یه کلاسات بشه، فاصله های متاسفانه خودمون میبینیم فاصله های اجتماعی رعایت نمیشه، مسائل بهداشتی رعایت نمیشه. دوباره از این وقت یه عده‌ای به ذوق شوق کنکور اومدن وارد دانشگاه ها شدن، از اون وقت دوباره ما باید با صدماتی که این بچه هامون میخوان بخورن روبرو بشیم.
کنکور در ایران در حاله ی از ابهام. امید قاسمی، پژوهشگر اجتماعی و جامعه شناس شهری در آلمان بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تقریبا روزی نیست که شهروندان ایرانی سرشون رو زمین بذارن بخوابن و بلندشن و نبینن که قیمت دلار بالا نرفته. مقام‌های ارشد بانک مرکزی ایران در روزهای گذشته وعده دخالت هدفمند در بازار و کنترل قیمت ارز رو داده بودن، اما نرخ دلار در بازار آزاد روز دوشنبه 23 تیر ماه با عدد 23 برابر شد و به 23 هزار تومان رسید. میریم سراغ خانم ژاله وفا، اقتصاددان در آلمان، تا بیشتر در این باره بشنویم. خانم وفا بهتون سلام میکنم. مایلم این سوال رو بپرسم، با توجه به تمام صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی میکنن، با توجه به صحبت‌هایی که دیروز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داشت و البته از قلم نندازیم که اولتیماتومی رو هم دادن به کره جنوبی که ارزهای ایران یا اون پولهای بلوکه شدهشو آزاد کنه، اما اینها هیچ تأثیری در بازار ارز نمیگذاره و آروم نمیکنه این فضا رو، چرا؟
با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم شما. دلیل اول افزایش دخل از عزیز من رشد نقدی نگیست، اونم به این علت اینکه دولت 200 هزار میلیارد تومان تصفیه بودجه داره. اگر نقد کنم صحبت آقای رئیس سازمان امور مالیاتی ایران آقای پارسا را که به خیلی صریح گفته که از آنجا که درآمد نفتی مون شدیداً کاهش پیدا کرده، درآمد مالیاتی هم به اندازه کافی نداریم، پس هزینه های جاری مردم رو خود مردم باید پرداخت کنن، عیناً الان تصفیه بودجه رو دولت با افزایش قیمت نفت میخواد تامین کنه، بنابراین با افزایش قیمت ارز بخشید، و بنابراین جدای از اینکه در واقع آرام آرام کنترل کل بازار ارز هم از دست دولت خارج شده، به علت اینکه حتی در فروش اوراق بدهی هم ما می‌بینیم 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی رو مردم استقبال چندان نکردن، خوشبینانه ترین حالت میگن یک سومش فروش بره، خب بنابراین مجبوره یا به استقراض بانک مرکزی و چاپ پول رو بیاره یا از راه‌هایی مثل افزایش قیمت ارز. بنابراین راه درسته که اشاره هم میکنن ارزهای صادراتی برنگشته، حدود خود آقای روحانی گفته 20 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور باز نکشته. اینها همه از مشکلاتی است که گرچه به شکل به اصطلاح مؤثر هستند و یا دولت اسم از تحریم میاره، میگه تحریم ها باعث شده که قیمت ارز بالا بره، ولی اینها تعیین کننده نیستن. تعیین کننده
یعنی شما خانم وفا این قضیه رو مصنوعی میدونید؟ یعنی این بالا رفتن قیمت ارز رو مصنوعی میدونید و فکر میکنید که حتی اگر اون پولای بلوکه شده هم برگرده، آرامش باز نخواهد گشت به فضای اقتصادی ایران؟
نه، من مصنوعی نمیدونم، یک ناچاری دولت میدونم که از آنجا که پول نداره، صادرات نفتش هم به اصطلاح بازدهی نداره و از مردم هم نمیتونه، به علت بیکاریش فراوانی که به وجود اومده، فقط در مورد کرونا نرخ بیکاری در ایران بالا رفته، چون به علت خود این افزایش نقدینگی ظرفیت های تولیدی، چون نقدینگی به سمت افزایش ظرفیت تولیدی نرفته، سرمایه گذاری های مولد در این نظام انجام نمیشه، اینا همه اقتصاد همه امورش به هم ربط داره، دست به دست به هم داده، باعث شده که کنترل این بازار ارز، چون دلار باید داشته باشه تا برای پای نگه داشتن قیمت این باید در به اصطلاح خرج بکنه، پول بده که بتونه قیمت ارز رو مصنوعی پایین نگه بداره، چون این کنترل رو نداره و کمبود درآمد داره و کسری بودجه، بنابراین ما مواجهیم با افزایش قیمت ارز.
بله، سپاسگزارم خانم ژاله وفا که ما رو همراهی میکردید. اقتصاددان در آلمان نگاهی داشتیم به افزایش قیمت دلار. اما بگذارید که سریع بریم سراغ یک موضوع دیگه که خیلی بحث برانگیز این روزها. تقریبا 3 هفته است که ایران حوادثی رو میشنوه، صدای انفجار یا آتش سوزی هایی رو میبینه که بعضن تایید میشن، بعضن تکذیب میشن و در بعضی از موارد هم سکوت دربارشون اختیار میشه و این پرسش پدید اومده که این سیر حوادث دلیلش چه میتونه باشه؟ آیا میتونیم نسبت بدیم به آنچه که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی گاهی اوقات عنوان می‌کنند دشمنان ایران، یا اینکه مسائل دیگری هست مثل بی‌احتیاطی یا نکات دیگر؟ بریم سراغ حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی و خلبان سابق هوانیروز در ترکیه، تا بیشتر از زبان او بشنویم و تحلیلش رو جویا بشیم.
ما چون دقیق نمیتونیم بگیم کدوم یکی از انفجارهای آتش سوزی ها عاملش اسرائیل یا با احتمال زیاد کشورهای دشمن جمهوری اسلامی بودند و کدام ناشی از نقص فنی یا ضعف ایمنی و قصور در نیروگاه ها یا پالایشگاه بودند، بنابراین بیشتر بر اساس گمان زنی و احتمال صحبت میکنیم. تا به امروز اون چیز اتفاقی که در نتنز و پارچین یا به عبارتی خجیر افتاد، بیشترین شباهت رو به سلسله عملیات‌های سایبری یا خرابکاری گذشته اسرائیل داشت. از اون گذشته اتفاقاتی هم که مثل آتش سوزی یا انفجار در نیروگاه‌ها یا مجتمع‌های پتروشیمی و یا بعضی از شبکه‌های برق در استان‌ها می‌افته هم مسبوق به سابقه است و اسرائیل و یا کشورهای دیگه مثل آمریکا و حتی گهگداری هم عربستان از طرف جمهوری اسلامی متهم به خرابکاری یا اختلال در اینها شدند. اون چیزی که مهمه، جمهوری اسلامی در مورد حادثه پارچین و نتنز احتمالات امنیتی رو مطرح کرد و تا به امروز این پرونده رو معلق گذاشته، نه میگه که حادثه چه بوده، نه تکذیب میکنه که اسرائیل پشت اون بوده یا نه.
همین اما... در حالت تاریخ گذاشتنم سوال داره. اما یک مسئله دیگه هم بود، حالا یه بخشی از اینها در مکانهایی بود که حالا نظامی بودن، هسته‌ای بودن، اما یه بخش دیگه‌اش در ساختمان‌های عادی رخ داد که اون هم محل پرسش بود و این توالی و نزدیکی این اتفاقات شاید یه مقدار ذهن رو به خودش مشغول کنه.
اون چیزی که همه ما میدونید، حمله به یک کلینیک، حتی اگر یک مرکز هسته‌ای باشه، یعنی مواد رادیواکتیو در اون برای مریض ها استفاده بشه، یک جنایت جنگی است. بنابراین هیچ کشوری به صراحت قبول نمی‌کنه که این کار را کرده. اما به نظر میاد که اسرائیل یک جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی را انداخته. جنگ روانی از ارکان اصلی جنگ‌های هیبریدی است. جنگ‌های هیبریدی یا جنگ‌های نوین متفاوت از جنگ‌های کلاسیک، مثلا مدل جنگ ایران و عراق. اساس این جور جنگ‌ها بر اساس تکنولوژی است. در چنین جنگی خاکریز و سنگرها جاشون رو عوض می‌کنند با زیرساخت‌ها مثل پالایشگاه و نیروگاه‌ها. کشوری در این جور جنگ ها برنده است که تکنولوژی و امکانات الکترونیک قوی تری داشته باشه و یا عناصر نفوذی و خرابکار در سیستم های نظامی یا مراکز حساس استراتژیک کشور رقیب داشته باشه. از این حیث بر اساس سابقه جمهوری اسلامی چیزی برای ارائه دادن در مقابل اسرائیل نداره. از اون گذشته ما تو سابقه که نگاه بکنیم، گروهی از دانشمندان اتمی جمهوری اسلامی سالهای پیش ترور شدن، ویروس اکس‌داکسنت رو اصلا فراموش نکنیم و ویروس هایی که از 10 سال 20 سال گذشته تقویت شده و نقطه‌ای تر و هوشمندانه تر میتونن کار بکنن. کل این پروژه ها بر اساس یک جنگ روانیه که مدیا و رسانه که هر چه قوی تر باشه این جنگ رو تقویت میکنه. جبهه جدیدی که اسرائیل برای جمهوری اسلامی باز کرده، کشاندن روانی و عملی نوعی از جنگ به داخل خاک ایرانه.
اما بعد از گفتگو با حامد محمدی بریم به ادامه گزارش‌ها از افزایش چشمگیر فشار بر رسانه‌های روسیه. ایوان سافرونوف که چند ماه پیش یکی از معروف‌ترین خبرنگاران روسیه بوده، متهم شده به خیانت به میهن و درج اطلاعات مخفیانه. بشنویم از آنا رایسکای گزارشگر ما در کیف.
ایوان سافرونوف هفته گذشته بازداشت و دوشنبه در دادگاهی در مسکو پشت درهای بسته تفهیم اتهام شد. به گفته وکلایش او متهم است که از 8 سال پیش تحت نظر سازمان اطلاعاتی جمهوری چک عمل کرده بود و 3 سال پیش به دستور این سازمان جزئیات فعالیت نظامیان روس در خاورمیانه و همچنین شرح تلاش‌های روسیه برای فروش جنگنده‌های سوخوی 35 به مصر در اختیار این سازمان و گویا برای واگذاری این اطلاعات به آمریکا و ناتو قرار داد. ایوان سافرونوف اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد و بسیاری از رسانه‌ها در حمایت از وی بیانیه صادر کرده‌اند. ایلیا بالابانوف که پیشتر همکار ایوان در روزنامه کامرسانت بود و اکنون گزارشگر بی بی سی روسی است، معتقد است متهم کردن یک خبرنگار به خیانت به میهن صفحه جدید در فشار سازمان‌های امنیتی روسیه بر رسانه‌ها می‌گشاید.
ایوان سال‌ها درباره صنایع دفاعی و قراردادهای نظامی روسیه گزارش تهیه می‌کرد. او طی 10 سال یکی از پرخواننده‌ترین خبرنگاران روزنامه کامرسانت بود. و تنها سال گذشته در پی جنجالی که مقاله وی درباره احتمال کناره‌گیری رئیس مجلس اولیای روسیه به وجود آورد ناچار شد از این روزنامه برود. تمام خبرنگاران سیاسی کامرسانت نیز در حمایت از وی استعفا کردند. او سپس در ویدمستی درباره همین موضوعات نوشت. اما زمانی که این روزنامه به بازوی تبلیغاتی کرملین تبدیل شد، آن را نیز ترک کرد و طی 2 ماه گذشته مشاور رئیس سازمان فضایی روسیه بود. این سازمان تایید کرده سافرونوف دسترسی به اطلاعات سری نداشت. پس مشخصاً پرونده وی مربوط به فعالیت خبرنگاری اوست. ما هر روز شاهد فشار بر خبرنگاران هستیم. اما این نخستین بار طی 20 سال گذشته است که یک خبرنگار به خیانت به میهن متهم شده. دلیل این تحول اطمینان سازمان‌های امنیتی روسیه از آن است که با تمدید دوره ولادیمیر پوتین پس از تغییرات اخیر قانون اساسی، موقعیتشان در ساختار حکومتی روسیه تقویت شده.
ایوان سافرونوف پسر یکی از مشهورترین خبرنگاران نظامی روسیه است. ایوان سافرونوف پدر 13 سال پیش در شرایط بسیار مشکوک خودکشی کرد. او روزهای پیش از این خودکشی احتمالی اعلام کرد روی مقاله کار میکند که مربوط به همکاری مخفیانه نظامی روسیه با سوریه و ایران است. دمیتری موراتف سردبیر روزنامه نووه گازیت توضیح می دهد.
ایوان سافرونوف پدر را از نزدیک می شناختم و یک لحظه هم باور نکردم او خودکشی کرده و مطمئنم هیچ کس این باور را ندارد. او روی مقاله‌ای کار می کرد که می دانست جنجالی می شود. درباره فروش جنگنده های سوخوسی به سوریه و سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران که قرار بود هر دو از طریق بلاروس ارسال شود. او اذعان کرد که از سوی سازمان امنیت روسیه تحت فشار است. اما مقاله درباره وساطت بلاروس در همکاری‌های نظامی روسیه با کشورهای تحت تحریم را منتشر خواهد کرد. مرگ وی اجازه نداد این مقاله منتشر شود. باید توضیح دهم که به رغم تأکید همیشگی روسیه بر بی‌توجهی به تحریم‌ها، مسکو هیچگاه علناً تحریم‌ها را نقض نکرده، اما مخفیانه کار خود را انجام داده. در نیمه دوم دهه 90 میلادی، دقیقاً چند روز پس از اینکه ویکتور چرنومردین نخست وزیر وقت روسیه در آمریکا تاکید می‌کرد روسیه و ایران قراردادهای نظامی ندارند، نووایا گازیتا مقاله‌ای منتشر کرد مبنی بر اینکه بین سازمان امنیت روسیه و ایران توافقی وجود داشت که FSB کارشناسان هسته‌ای و موشکی روسی را به ایران اعزام می‌کند و اگر کسی از شرایط کار خود در ایران راضی نبود، آنها را تهدید و تنبیه می کنند. بیشک اکنون ایوان سافرونوف پسر از سوی FSB تنبیه می شود. اما تلاش می کنیم برخلاف پدرش موضوع مسکوت نماند.
ایوان سافرونوف در سالهایی که خبرنگار کامرسانت بود، برها اطلاعاتی که از منابع خود درباره همکاری روسیه و ایران به دست می آورد را در اختیار رادیو فردا قرار داد. اکثر این مصاحبه ها مربوط به روند اجرای قرارداد جنجالی فروش سامانه های پدافند هوایی S-300 به ایران است. آن رایسکه، رادیو فردا.
همونطوری که متوجه شدید وقت ما خیلی تنگه و زمان زیادی هم تا پایان مجله بعد از ظهر نمونده. از شما دعوت میکنم که مجله شانگاهی هم با ما همراه بشید. سپاس که من محمد زرقامی و همکارانم رو در این بعد از ظهر همراهی کردید.